بسم الله الرحمن الرحیم. نص تاریخ فقه حلقه امامی 29 اردیبهشت 1403.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ما نرغب الیك فی دولة کریمة تعزها بالاسلام و رحمة وتذل بها النفاق و رحمة وتجعلنا فيها من الدعاة الى حياتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها الكرام في الدنيا و الاخره.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعطف فرجه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. شما اون دفعه هفته پیش اومدیم جلسه رو برگزار کنیم، گفتن که مدرسه معرفتیه و کلاس ها تعطیله. روز یکشنبه ای که وعده کرده بودیم که کلاس برگزار شه، امروز هم دیگه انشالله سعی میکنیم دیگه خیلی از بحث رو بریم جلو که دیگه جلسه بعدی با یه نصف جلسه تدریس کنیم. هفته بعد جلسه برگزار مدرسه قوم هم انشالله هفته بعد انشالله مثلا یه نصف جلسه تدریس میکنیم، یه نصف جلسه هم کتاب ها رو مرور میکنیم و بعدش هم دیگه سعی میکنیم پرونده تمام بشه دیگه انشالله. دیگه خیلی مثلا سعی میکنیم زودتر یه رو به دو یکنیم شروع کنیم دیگه توی یک ساعت رو چه 20 دقیقه تمام بشه انشالله. خب من یه متن قرار داده شما رو فرستم همون که باز کردم اومد هم میگم بفرستم که اومدم نفته یه متن قرار بود بفرستم بگم که آیا اسدآبادی چجوری کتاب خودشون رو انگار الهام میدونن از طریق توسلات و چیزهایی که داشتن. اومد من رو براتون بفرستم. خود جریان اخبارگری هم که دیگه این جریان شناسیش هم بگیم تمام که باید برسیم دوره بعد، خود جریان اخبارگری هم دو دسته داره. خب اخبارگری هایی که واقعا تندرو بودن، نمیدونم یادتون ما یه شخصیت در تاریخ داشتم به اسم عبدالحسین ناشی، اون دوره اول فقه که من مفصل توضیح دادم گفتم جریان این بود که عبدالحسین ناشی کاملا خلاف عقل گرایی بود و تو اون دستبندی حدیثی خیلی حدیثی صرف بود. با همون تندروی ما توی جریان اخبارگری آدم های تندرو اینجوری هم داریم، مثلا شما فکر کن مثل خود آقای اسدآبادی، مثل آقای سماهیجی. خب که مثلا آقای سماهیجی کل قرآن رو متشابه میدونه، کل قرآن رو متشابه میدونه، یعنی دیگه عملا قرآن از مدار خارج میشه. خودم خیلی دوست دارم یه بار تو تحقیق بکنم که اخبارگری چه اثرایی گذاشت تو اینکه قرآن از مدار تفقه خارج بشه. ما مثلا یادتون باشه تو دوره دوم خب قطب لاوندی و اینها رو که داشتیم توضیح نشون دادیم تو کتاباشون چقدر قرآن محوره با همون فهم خودشون، ولی ما بعد از اخبارگری دیگه هیچ شاهد کمرنگ شدن قرآنی یا شاهد به تعبیر خیلی دقیق‌تر داخل کتاب فقه شاهد دائما حضور اطلاقات تو قرآنی، یعنی با یه اهل الله البی داریم کل کتاب مکاسب و در بی میبریم جلو دیگه، هر چقدر بتونیم از این اطلاقات هم میگیریم و انگار مثلا قرآن دیگه نازل به بی صحبت دیگه نداره یا مثلا اجتهاد قرآنی رون نمیشه. و من خودم به نظرم اینجا خود اخبارگری اثر جدی داشته توی این مسئله که ما بعد از اخبارگری این اثر کم ترمیم این مثل ما فرستانم توی گروه ها رو بردم داقه. پس یه جریان کاملا تندرو اینجا وجود داره. خب کتاب هایی مثل کتاب جواهر بحرین، منیت الممارسین، اینا جز اون کتاب های تندروهای فضای اخبارگری هم. خب یه جریان هم داریم که هر چقدر طبیعتاً ناکنید هر چقدر شما توی یه جریانی که یکم فضای عقلیش ناپخته است هر چی زمان میگذره تو دامنه این جریان شما فضاهای متعادل تری رو پیدا میکنید. خب این اخوان هم بگیم و مثلا مرحوم محمد تقی مجلسی که خب شهر و من لایح زور دارد بعد با حکومت در حال تعامل بودن، یعنی عالم اینطوری بودن، یا ملا حسین فیض کاشانی که خب داماد ملا صدرایشون بعد درست زائقه مثلا احوالی داره، ولی زائقه های باطنی و زائقه های عرفانی هم داره. لذا مثلا تو بحثای مثل قناعین خب مرحوم فیض کاشانی حرفای متفاوتی داره، فتاوای شاستری داره به نسبت اونها. شیخ قل عاملی، خب شیخ قل عاملی کنیم کتاب معروف، کتاب وسائل که معروف‌ترین کتابیه که ما ناقل ما اینجا دقیقا نقاطی که من گفتم شما هیچ وقت تو جریان شیعی نمیتونی بگی یه جریان مطلقا استفاده نداشته. خب ما از اینجا بعد دیگه شاهد اینیم که جریان احوالیگری داره کاملا فضای حدیثی رو با فضای فتوای فقهی گره میزنه و یه عقلیه ها. ناقل ما فارغ از این که داره مثلا فضای اصولی رو ضعیف میکنه، ولی اینکه به این عقل رسیده که من بیام کلن یه کتابی طراحی بکنم که اون حرفایی که دارم به اصولیا گیر میدم که آقا شما چرا حدیث رو گذاشتید کنار، یه نمونه خودم بدم بیرون که من با حدیث دارم فتوا میدم. اصلا لذا فهرست وسائل یه بار برای کافی هم گفتم، باز برای وسائل جدیتر فتاوای شیخ حوزه و گاهی ممکنه که مثلا مثل آی سیستمی اینا خود فهرست دلیل استظهار باشه، خود فهرست وسائل دیدم بعضی وقتا که مثلا میگن آقا چون تو فهرست وسائل این حکم اومده استظهار ما شک داریم چیه، تو فهرست چون این حکم اومده اینجا شیخو بهتر میفهمیده. دقت کردیم؟ خود فهرست داده فتوا میده، خود فهرست دیدیم دیگه مثلا مستحبات صوم. حالا ما انشاءالله کتابان هفته بعد این چند تا جلد خواستیم نگاه بکنیم اینجا مفصل میگه. یا کتاب مثلا شیخ یوسف بهمانی که دیگه آخرین انگار باقی مانده نسل اخبارگری که بعد وحید بهبهانی بر علیه ایشون شروع میکنه اعتراض کردن، خب کتاب حدائق الناظره. کتاب حدائق الناظره چیه؟ یه کتابیه که مثلا من خودم بهش میگم فقه کاربردی. شما مثلا تو کتاب حدائق و تو درس خارجی هم مثلا استادی که میخواد نقل قول کنه از اخباری حدائق رو میگه. کتابیه که نمیتونی بگی کلن حدیثیه و نمیتونی بگی کلن اصولیه، بلکه یک کتابیه که کاملا اومده اون چارچوب‌های کلی و قواعد اصولی رو توی فقه به صورت کاربردی نشون داده. یعنی شما یکم با این کتاب معنوس بشی، کتاب فقه کاربرده. یعنی شما بعضی از چیزا رو که میخواید ببینید آقا این بحث اصولی آیا کاربرد دارد یا ندارد، تو خود حدایق میتونید پیدا کنید. دقت کردید؟ چون از فقه شروع میکنه میاد داخل اصول، لذا این کاربردی بودنش ملموسه تو این تیکه. دقت کردین؟ و خب دیگه خود شیخ یوسف بهمانی هم جز آدم های اخلاقی اخبارگری حساب میشه دیگه. نکنید بالاخره خود این فضای اخبارگری هم متعادل میشه و همین که خود فضای حدیث و انس با حدیث و این گسترهی که اینا با حدیث ارتباط داره اینا صیقل میده و نمیذاره از یه چارچوبای خارج بشن. دقت کردیم؟ پس تو شیخ یوسف بهمانی شما با یه انسان کاملا سلیم و نفسی مواجهی، به خاطر همینه که راحت میتونی وارد دوران بعدی علم اصول فقه بشی. این خودش خیلی مهمه. و بالاخره شیخ یوسف بهمانی قبول میکنه پشت وحید بهبهانی نماز بخونه. خب یعنی اینهایی که باعث میشه یه جهانی رو برای تعامل با انگار وضعیت بیرونی باز کنه برای انگار فقه اصول ما. این هر دوست داریم ما دقیقا همون چند دست جریانی که در نسبت با عقل در اوائل دوران فقهی موندهشون که اینجا هم داریم. این یه درسانه که کلن با عقل، با حسن و قبح عقلی، با منطقایی که توی فضا موصول ما بوده با اونو مخالف هم اون چارچوب رو قبول ندارن و بعد کم کم اینجا هی در حال صیقل خوردن و انگار متعادل شدن هم میگه. این از اینجا که بریم وارد فازلاتشون دیگه خود اخلاقیه رو یه جلسه کامل مختصات فقهاتش رو توضیح دانیم. اینجا هم چون قصدون بیشتر یه چارچوب مشخص کردنه دیگه زیاد واردش نمیشه. حالا یه کتاباش کنم جلسه بعدی کم بیشتر میبینیم که بتونیم بهتر بفهمیم. و این نکته داریم بگیم که تا دو بحث بعد بشه. یه صلوات بفرستیم. خب داخل دوره بعدی یکم از فضای سیاسیش بگیم بعدش مورد تو خدا بنده بکنه. ما ببین ما یادتون باشه گفتیم یکی از مهمترین میراث‌های صفویه خود شهر اصفهانه. یکی از مهمترین میراث‌های صفویه خود شهر اصفهانه که پایه تخت انگار هم صفویه است هم نهاد علم در خود صفویه. که ما گفتیم یکی دو تا شهر اینطوری داشت، یه شهر دیگه هم داشت در خود صفویه. چی بود؟ کوفه اونجوری که من میخواستم نبود، جایی که حکومت امکانات ریخت و پایگاه علم شد. بغداد یکی بود، یک شهر دیگه هم بود، هله یکی بود. یعنی ما یه بغداد داریم، یه هله داریم و یکی اصفهان. یعنی اون شهر هم یکی مثلا خراسان هم بوده، توس بوده، ولی چون پایتخت نبوده اونقدر نمیتونه بگه امکانات داخلش بوده. کوفه مثلا اونجوریه، ما تو دورانی که داریم مثلا تعاملات نهاد علمی اون بعد معصوم میره بالای در آخر دوره معصوم پایتخت نیست، ولی خب یه امکانات هم رسیده بهش مثل شهر ری. خب نه پایتخت که نبودن که، خب ولی یه امکاناتی داشتن، بندازه که امکاناتی هم داشتن، یه رشدایی داشتن و یه علمایی هم داشتن، ولی اینجوری نبوده که مثلا نیشابور هم همونجوری، خب ولی اینجوری نبوده که بگید هم پایتخت علم بوده هم مهد علم، هم پایتخت بوده حکومت بوده هم مهد علم بوده. بودم مهد علم بوده چه اصلا داره ممکنه شما حکومت در بین بره؟ ولی چون امکاناتی که اونجا دیستی، فرهنگی که اونجا تذریف کردی، تا مدت ها بعد از تو مثلا گذار باشه.
الان
این
چیز
اون رو برش
عکسش
میشه
همون
منطقه جلال آمه
که پایتخت
اصلا آره، ولی نمونده چیزی ازش. لذا شما دیگه تو جلال آمه حاصل خیزی اصفهان رو نمی‌بینی. و اصلا اونجا بهتر نمیگم، اونجا خود منطقه گسترش نداشته. ما یه عالمی تو هند روش کرده اونجا مهاجرت کرده. ما یعنی وقتی اینجا تو بحث توسعه خیلی مهمه. شما مثلا میخوای الان مثلا شما به شهر خودتون از لحاظ علمی الان توسعه بدید، اینجا بحث راهبردیش مطرح میشه. من عالم اول بفرستم اونجا، اول امکانات بفرستم اونجا، و اینا جز مسائلی که مثلا شما توی انگار توضیح نهاد علمت بحث میشه. باشه من دو خودی شما زمین نهاد این مطلب یه جایی پولی میخواسته واردش کنه، خواسته واردش به پولی بریزه بود. خب نها کنید ما توی مثلا توی راهبردهای توسعه علم یه مسئله است. الان مثلا جمهوری اسلامی با تربیت عالم داره نهاد علم قوم توسعه میده یا با امکانات ریختن؟ بگو خیلی ما پشت فکر رو باشم. خب مثلا این که نهاد الان داره توسعه علم داره چجوری داره رو کنه که قوم مثلا یاد فکر کنه شما الان با تجزیه مسائل و مؤسسه شدن یه مدلی ها این شما دیدن که هر کسی هر ایده‌ای داره بزند به صحنه. الان مدل اینه، این یکی از راه بنده که شما نمیدونید مثلا ده قدم دیگر چیه، میگه هر کی هر چی میتونه الان بزنه به صحنه، من امکاناتو میدم به این. خب دقیقا مثلا شما الان جمهوری اسلامی یه جایی از راه بنداش اینه، شما مثلا میگه فقه موضوعی، خب باشه تو بیا مثلا اینقدر امکانات بده مؤسسه بزن کارتو بود. تو مثلا بیا من میخوام پروژه بر اساس مکتب امام کنم، بیا در پول در تو این کارو بکن. اون یکی دیگه مثلا میگه من میخوام کلا با عرفان جامعه توسعه بدم، میگه بیا در پول مؤسسه تو بزن برو جلو. خب یه عقلی خوشش دیگه، این عقل به خاطر همین پولم هم میریزه توش. خب یه زمان تو میتونی سی بگی نه من کلا میگم که از این هیچ کسی طلبی جنبه دارم جز مراجع. این هم مدلی بوده تو توسعه دیگه، هر کسی هم که میخواد مؤسسه بزنه بعد نسبت شما این مراجع مشخص کنه. درست کردیم؟ این هم چیه؟ یه مدلی تو توسعه است و ممکن جور دیگه شما توسعه بدی. لذا این مطالعات تاریخی از اینجا مهمه. مثلا چجوری اصفهان توسعه پیدا کرده از زمان صفویه که تا زمان مردم بزرگردی و حتی همین الان خود حوزه ابن اصفهان یه هویتی داره در نهاد علمش. خب و همین الان برای جمهوری اسلامی سوالات مطرحه دیگه. شما چه نکنید مثلا الان جمهوری اسلامی با اینکه قائل به امام و امت بوده تو نظریه، ولی تو لحاظ فقه فردی، تو لحاظ فقه فردی دفتر مراجع نبسته، میتونست ببنده دیگه. مثلا چجوری علامه تهرانی تو مشهد میگه که آقا من هر چی 500 داده می ولی فقی من نمیگیرم. خب حالا این علامه تهرانی این کارو کرده، ولی جمهوری اسلامی که نپذیرفته، که گفته هنوز مراجع دفاترشون باشن و کار بکنن. نکنی این قطعا دیگه اینجا مطمئن عقل امام آقا پشتشه، که شما میتونستید توی روندی دفتر مراجع رو تضعیف کنی، آروم آروم یه کاری کنی مراجع از مرجعیت بیفتن و شاید در نقطه مطرون چه اتفاقی بیفته ها، ولی چون کار نخواستی بکنی، چون نخواستی بکنی متفاوت هم بوده توضیحش. یعنی شما الان میتونید بگه امام آقا چیه پس ذهنشون، واقعا میخوان دفتر مراجع تعطیل بشه یا مرجع طرف مرجع غیرت ولی فقیه کسی دیگه نباشه، یا نه کاملا توی دست فرمونی دارن جای اینا رو مشخص میکنن، میگن اصلا اینو مرجعیت هم دارن جاشون باید مشخص بشه. این دست فرمون شما قطعا در وضعیت ابنی شما مثل گذار بوده. شما وقتی که مثلا نیومدی دفتر صحابه وحید رو ببندی، طبیعتا گوشی این سلسله علمی هم بدان پیدا کنه دیگه، طبیعتا 20% وضعیت علمی هم هنوز درگیر این جریان علمی هست. خب و الا ماشاءالله شما ارتباطاتی که با سیستانی داری در وضعیت کلان و بین الملل در وضعیت علمی اینجا تا مؤثر هم استادی که میگی کوسی که میگی بلاخره میگه وای سیستانی کار میکنه مفصل تو ایران. خب اینا یک ارتباط مستقیمی در فضای علمی داره. این که مثلا دولت شما بیاد پشتیبانی کنه تو حوزه های علمیه، نه پشتیبانی بکنه، اینا تو توسعه علم شما مؤثره. بذار خواستم بگیم مثلا یه سری مطالعات ما اینجوری داریم، میخوایی اگر انقلاب اسلامی رو از جهت وضعیت علمی راهبری کنی، الگوی راهبری شما چیه؟ الگوی راهبری شما تربیت عالمه، توسعه امکانات، حمایت از هر ایده ایه، خب رسمیت دادن به مراجع و جای رسمی ندادن به مراجع، این هستی. حتی برای اهل سنت هم اینجوریه ها. شما الان فکر میکنید جمهوری اسلامی نمیخواد اهل سنت تقویت بشه؟ مثلا بهترین راه وحدت اینه که شما بهترین جریان اهل سنت که بهتون نزدیکن پول بدی تقویت بشن دیگه، و کار اشتباهی هم نیست. شما اگر میخواید به وحدت واقعی برسید، تضعیف اهل سنت که وحدت نمی کنه، می بشه میگم وحدت که تو اهل سنت رو تضعیف کن، نذار درس بخونن، نذار یاد بگیرن. این که میشه میگم وحدت چه میشه دیکتاتوریه دیگه. تو وحدت داری که جفتتون در یه حالت قدرتمندی هم دیگه رو قبول کنی، اون که میشه وحدت من قوی هم اون ضعیف دیگه هست، من میگم اون میگه باشه، اون که وحدت نمیشه به اینکه نه نه به این آره به این معنی که آسی نکن وحدت باید نه نه من دارم کف کفشو میگم وحدت تو لایه تمدنه شده میخوام بگم، میخوام بگم حتی پایین ترین درجه وحدت تو حالتی که شما قوی باشه اون ضعیف باشه بهش وحدت نمیگن، اون قبول بکنه تو رو چون تو فقط قوی. خب تو اصلا اینجا یه راهبردیه کاملا، تو بیا جریان فقهی خوب اهل سنت رو تقویت کن، اصلا بذار اون بیشتر فکر کنه دیگه. اگر میخوای اون به شیعه گرایش پیدا کنه باید توسعه علم داشته باشه، نمیتونی با انسداد علم اونو به حق برسونی. که
تو درانشیری هم همینه،
خب تو درانشیری هم تو نمیتونی مثلا بگی آقا انجام حجتی در شما ببندم لازم می که من نذارم این همیشه در حالت ضعف باشه که بعد انتظارم داشته باشه یه زمانی به حق گرایش پیدا کنه. نه آقا بعد قشنگ بگی آقا این آدمه تو این آدمه منصفتره، انصافش بیشتر، درست هم نبانیش مختلف، من این حمایت مالی میکنم. تو اهل سنت هم شما دقیقه نمی‌کنه، چون تو اهل سنت که دیدی کدوم این چهار تا مذهب به تو نزدیک‌تره، من اونجا رو تقویت می‌کنم، کم کم بعد از یه مدتی به من گرایش پیدا می‌کنه دیگه، اصلا تازه میتونم باهاش وارد گفتگو بشم. ولی وقتی اون کلا نخوام بفهمه، یعنی تو جهل بذارمش، که اصلا هیچ وقت نمیتونه به من تعامل کنه. که خب بذار توی حتی اهل سنت هم این مسئله برای خودم هست، که شما حتی توی اهل سنت هم میتونید دست فهمون راه بودی داشته باشی، کم کم یه جریانش رو قوی کنی که بهتون نزدیک‌تر بشن و کم کم حرفای علمی‌تون رو بفهمن. که من یه جلسه سر عرفان گفتم، اونا شما تو عرفان وقتی میبینی خیلی از حرفای شما تو فضای عرفانی با فضای اهل سنت توی مغزش با هم دیگه داره حرفای مشترک میزنه، چه اشکال داره شما عرفای اهل سنت رو تقویت کنی، کم کم از لایه باطن بیاری تو ظاهر و کم کم به خود نزدیک کش کنی. خب اینا کاملا تحلیل این اونها یه دانش مدیریت علم و فکر نکنید فقط با این درس خوندن این توسعه پیدا میکنه. خیلی از این مدیریت ها در اون مثلا اثرگذاره. بالاخره آقا الان گیرایی که شما دارید، مثلا آقا نمیدونم چرا حوزه امتحان میگیرد، این بحثایی که طلبام نقد میکنن، خب یا به این خیلی سازمان شدن حوزه نقده، آقا یه بخشش به خود دست فرمان امام آقا بوده دیگه، واقعا خواستیم سازمانی بشه اتیکش حوزه، اون مدل قبلی حوزه رو ما قبول نداشتیم. بالاخره آقای مصباح آقا اینا دمیدن در سازمانی شدن حوزه. اینکه شما میای اینجا فقط با روحانیت جلسه نداری، با مرکز مدیریت جلسه داری، یعنی مهر تاییدی میزنی به اینا دیگه و این مدل توسعه رو قبول کردی. خب حالا بله میگه مدرک دانشگاهی با حوزه‌ای برابر نیست، جایش هم اصلاح میکنی، ولی به خاطر مرکز مدیریت داشتن، یه عقل سازمانی داشتن قبول کردی برای وضعیت حوزه. اینا کم از علم، یعنی بیشتر از درس خوندن اثر نداشته باشه، کمتر از درس خوندن در توسعه مثلا گذار نیست و دونه دونه اینا اثر میذاره دیگه در توسعه وضعیت علمی. حالا چه درست چه غلط و دونه دونهش قابل بررسیه دیگه. این از این خواستم بگم که نکنیم این کاری که صفویه با اصفهان کرد دقیقاً مهد چنین رشدی شد، دقیقاً مهد چنین رشدی شد. لذا شما میبینی بعد از چندین سال و حتی اواخر دوره صفویه ما با یه اصفهان پخته‌ای مواجهیم که خب دیگه خود وحید بهبهانی خب توی اصفهان به دنیا اومده، وضعیت سیاسی اون موقع خب ما بعد از صفوی افغان‌ها رو داریم، بعد افغان‌ها نادرشاه، بعد نادرشاه زندیه رو داریم و تو دوران نادرشاه زندیه کشور متجدد داره تجزیه میشه، تو جنوب یه حکومتایی داریم، زندیه تو فارس داره حکومت تشکیل میده، هر چقدر نادرشاه ضعیف‌تر میشه، افشاریه ضعیف‌تر میشه، حکومت‌های ایران چند ایالتی‌تر میشه. خب عثمانی هم سمت عراق ضعیف‌تر شده، دعوای صفویه و عثمانی سر عراق تو مالکیه تموم شده تا حد خیلی زیادی و عملا دیگه عراق تا حدود زیادی از ایران داده جدا میشه و افتاده دست عثمانی و اصلا داده حکومت مستقل تری میشه. خب خود وحید بهبهانی چون آدم سیاسی به معنای اجراییات سیاسی و تعاملات سیاسی نبوده، ما اینجا کنه یه دو مطالعه موازی داریم، یعنی بیاید یه مطالعه کنیم کلا وضعیت سیاسی رو، یه مطالعه کنیم وحید بهبهانی رو، اینا اینجوری با هم کلاف شده باشن. ما تو مرحله کلاسیک کلاف بود، یا هر چند مرحله کلاسیک می‌خونیم تو سیاست هم انگار داشتیم مطالعه می‌کردیم، ولی تو وحید بهبهانی اینطوری نیست. خب وحید بهبهانی کلا اصفهان بوده، بعد از این مدتی بهبهان میان یه حدود 30 سالی و بعد میان کربلا که اون داستانش رو با شیخ یوسف بهبهانی شنیدین دیگه، وسط درس فایده میگه انا حجتون علیکم، اگر شما مثلا خیلی فضلتون میشه سه روز به من منبرتون رو بدید، به شیخ یوسف بهبهانی میگن. و خب شیخ یوسف بهبهانی آدم متواضعی بوده، میگه سه روز منبر دست شما. بعد دیگه کاشف الفتا اینا که همه بهرالعلوم، اینا همه شاگردای شیخ یوسف بهبهانی بودن، بعد از انگار وحید بهبهانی درس خارج به شیخ حضور بهبهانی بلند میشن و میرن درس خارج وحید بهبهانی، یعنی از سه چهار تا ماهی گنده از دریای احوالگری وحید بهبهانی میگیره. خب میگیره و دوران جدید فقه اصول شروع میشه که حالا دوران جدید رو الان یه توضیح مختصری میدیم. نکنید این از این پس نکنید کلن با یه حالتی ما وارد فاز بعدی اصول میشیم که حالا اینجا اتفاقی میفته چیه؟ ببین یکی دو تا اتفاقی که اینجا میفته. اولا ما اینجا دیگه یه فقه اصول پایه داریم. ما حتی قبل از احوالگری ما یادتون باشه اونقدر کتاب اصولی جدی نداشتیم. فقط علامه هلدی بود کتاب اصولی مستقل جدی داشت. بقیه علما، شهید اول، شهید ثانی، حتی معلم کرده که اینا کتاب اصولی ندارن. ولی ما از اینجا بعد دیگه واقعا وارد دوران فقه اصول پایه میشیم. یعنی ما یه دروسی داریم عنوان اصول و یه دروسی داریم عنوان فقه و دیگه وعید بهبهانی ما دیگه از یه سوراخ دوبار نمیخوره دیگه. وعید بهبهانی چی کار میکنه؟ کاملا نکن نقد اخباریگری چی بود؟ اینکه چرا اصول شیعیان و با اهل سنت شما مزجدی های علامه هلی کلن دیگه اصول اهل سنت رو فاش میکنه. ولذا الان ما با یه اصولی مواجهیم که توش اصول اهل سنت نیست، یعنی وارد گفتگوهای علمی با اهل سنت نمیشیم. خب شما مثلا وقتی که خب کتاب قدیمی ها رو میخوندی خودم ها یا حتی قبل از اخوی بحث اهل سنت رو میدیدی، اصلا علمای شما مثل شهید اول انگار شاگردی اهل سنت رو در اصول کردن، ولی اینجا دیگه شما کلن اصول رو اهل سنت انداختی بیرون، لذا با یه اصول شیعی مواجهی. خب این اتفاقی که افتاده، اتفاق هم دارم مختصاتش رو میگم. یه اشکال داشت از سوابادی به علامه هلی که شما چرا زنونی که نامعتبره رو وارد کردی داخل علم اصول؟ با همون فهم خود آقای از سوابادی دقیقاً علامه آقای وحید بهبهانی چیکار میکنه؟ میگه اصلا ما دو تا زن داریم، یه زنون معتبره یه غیر معتبره. زنون معتبره هم اماره میشن اصول، اصول که میره تو اصول عملیه اصلا بعد از استنباط. یه زنونی هم داریم کلا معتبره که حجیت خبر واحد و اینها، باز حالا تو زنون انسدادی و غیر انسدادی داریم که انسدادی هم میرزا قومیه و که شاگرده خود وحید بهبهانی بودن انسدادی میشن. کاملا اینجا یه نقد میداد که دیگه از اونجایی که اخباریگری یه بار نفوذ کرد دیگه تو علم اصول نفوذ نکنه. ببین پس داریم با یه اصول منضبط مواجه میشه. یه اتفاق دیگه هم باز و انگار آیه اسلام‌آبادی اشکال کرده بود که چرا شما دلیل نقلیتون اونقدر پررنگ نیست و ادله عقلی داره میچربه. اومد چیکار کرد که شما تو این حلقات انگاه تراوری شده دیدید آقا از همون دلیل شریعت دلیل و غیر شریعت جداست، ادله محرزه غیر محرزه و ادله عقلی موزهی ادله محرزه بحث میکنیم. حالا اینو شهید صد داره تراوری میکنه شما تو علاقات، ولی از همون اولی ادله عقلی داریم و ادله نقلی داریم، اینجا کلا جدا کردیم که دیگه دوباره اون اشکاله به ما وارد نشد. حتی مثل وحید بهبهانی، حالا اینا باید تو تاریخ اصول شاید براتون خوندن، حتی مثل وحید بهبهانی مثل آقای خوی و اینها نیست که آیا شرط مفهوم دارد یا مفهوم، اینجوری هم بحث نکرده. وحید بهبهانی گفته شرط زمانی مفهوم دارد که قرائن اطرافش رو ببینید، قرائن اطراف حدیثیش. چرا؟ چون هنوز در دوران بعد از اخباریگریه، صفر و یک نیست شرط مفهوم دارد یا مفهوم نه. تو من بگو کدوم شرط من بگم مفهوم دارد مفهوم نداره، کدوم شرط تو کدوم حدیث با کدوم قرائن. لذا وحید بهبهانی اونجا اصلا قائل به این نیست که جملاتی مثل شرط مفهوم دارد یا مفهوم نداره، صفر و یکی نیست. دقیقا میگه باید همه قرائن دیده بشه تا من بحث کنم. یعنی هنوز حدیث رو زنده نگه داشته. خب یه بحث دیگه هم اینجا باز داره وحید بهبهانی، اینجا هم باز جزء مختصات کاریشه که ما توی اصول فعلی میبینیم. یه بحثی داشت مثلا تو آقای اخباریگری چی بود که آقا ما کل حدیث داریم، تو چرا اومدی آقای شهید اول نصف حدیث رو ریختی دور و داری با نصفشون تعامل میکنی و تعارضات و تضاغمات و وارد و حکومت اینها رو نمیبینی؟ لازم یه بحث مفصل و یه فصل مشبع داره انگار وحید بهبهانی که قبلا هم گفتیم در تلاس ما هم بوده، بحث تعارضات جمع مستی جمع تبروی غیر تبروی جمع مقبول که اینا رو مفصل بحث کردیم درست کردیم. یعنی دقیقا همین مختصاتی که الان ما با اصول موجود مواجهیم شاید بتونیم بگیم اصلا از اینجای بعد تا دوران آقای بروجردی همه یه دوره است، شاید بتونیم چنین ادعایی بکنیم، ولی خب چنین ادعای سخته چون با شیخ انصاری که مواجه میشیم هنوز یک کمی تفکیک هست، ولی شاید هم بتونیم بگیم کلن اینا همش یه دور است. فقه واقعا اصول پایه، فقه کاملا اصول پایه، اصول پایه. لذا دیگه بحثای قرآنی شما اینجا زیاد نمیبینی، بحثای حدیثی شما زیاد نمیبینی، بحثای رجالی عمدتا میگه از اینجا بعد دیگه ما نداریم، اصلا ما عالم رجالی دیگه اونقدر اینجا نداریم. حتی شیخ انصاری میگن یه جزوه رجال داشته کلن. چرا؟ چون کلا فقه دیگه مبتنی بر اصول شد. دقت کردید؟ زائقه قبلی شیعیان هم که میخواد به این تا حدی نه کاملا، کاملا یه استجابت جدی هم اینجا میکنن دیگه. حالا هنر وید بهوانی چیه که این تو اصول هم بهتون گفتن شاگرد پروریشه دیگه. یکی از مهمترین علتهایی که وحید بهوانی گسترش پیدا میکنه یه حضوریتی که خودش داره و شاگرد پروری که تا اواخر عمرش شنیدین دیگه لمعه درس میداده. ما مثلا مثل میرزای بومی و اینا شاگردای لمعه وحید بهوانی بودن، سه حلقه شاگرد داشته وحید بهوانی. آره نکن شما وقتی یه ها فکر کنم آقای مکارم الان درس لمعه بذاره چند نفر طلبا استقبال میکنم بذاره؟ مثلا آقای امین نژاد الان بدایه گذاشته، نکن آقای امین نژاد که الان نمیتونه بگی مرجع فلسفه هست که، خب ولی بدایه گذاشته، این حاضر شده پای افتیه بذاره باید یه استقبال شده دیگه، یه ها آقای از من فردا بذاره فردا. این یه ها بعد دیگه آیه از ما فنا میذاره با مثلا ماها مثلا بدایه بده زمین تازه و فرق داره. دیگه سوراخ سنبه های شاگرد پروری هم میدونه که این تا ته این مسیر هم میدونه الان بدایه چقدر بگم اونجا چقدر بگم، کامل یه چرخه ای دارم میدازه. مثلا چرا آیه دیگه از ما فنا تهران داره اسفان میگه او مشخص اونجا باید مسیر رو بندازه اونجا دیگه، انتخاب راه بردی صرفا دست دادن که نیست. حالا وحید بهوانی قدرت چنین کاری هم داشته که مثلا اواخر عمرش برای لمعه تدریس کرده و این کار رو برای همه شاگرداش کرده، این مدل وقت‌گذاری مفصل، لذا یه هیمنه شاگردی هم داره. لذا تا شیخ انصاری هم میگه شاگرد وحید بهوانی، تا شیخ انصاری رو
شاگرداش
بگیم مرحله بندی کردم، مرحله یک اینا، اونایی که مستقیما بالمباشر با خود وحید بهوانی تو سطح بالا درس داشتن، این ملا مهدی نراوی، بعدش اینا همش اخلاقی هستند، جالب اینه همه این شخصیت ها اون برای کتاب اخلاقی هم دارن، بعد سید محمد مهدی بهاءالعلوم العلوم، بعد ابو علی محمد حائری، بعدش میرزا مهدی ابن هدایت الله اصفهانی، بعد سید جواد محمد حسینی عاملی کاشف الکتاب، آیه طباطبایی که ریاض المسائل رو داشتن، بعد شیخ اسدالله شوشتری کاظمی، بعد محمد ابن علی طباطبایی مجاهد که آیه شوشتری که دیگه فضای اخلاقی عرفانیشون دکن. اینا چون هنوز خیلی مهمه، شما دفتی از کجا ماهی برداشتی؟ دفتی از یه دریایی که اینا با حدیث ارتباط داشتن. خب فضای اخلاقی معراج السعاده، اینا فضای اخلاقی هم کنارش دارن، جالبه. و این آدم هم استاد اخلاق بودن، هم چی بودن؟ استاد فقه اصول بودن. بعد سید محسن عرجی، بعدش خود ملا احمد نراقی که ملا احمد اقرار مراج ساده ملا احمد نراقیه دیگه که نوشته شده. بعد بیا شاگرد مرحله دو که دیگه مرحله دو مثلا میشه مثل من این ستای اول آدم های بودن که بالمباشره بودن، بقیه شون با لایه دو ارتباط داشتن، مرحله سه میشه شیخ انصاری و اینها که دیگه اون حالا شیخ انصاری دیگه با خود وحید بهوانی جلسه کلاس نداشته ولی استاد شیخ انصاری لمعه خوندن با وحید بهوانی دیگه. حالا این چه هیمنه میشه دیگه، این یه چیز مفصل میشه در انگار بخوام جمع بندی کنیم. من این سه چهار تا مورد نوشتم که تو مختصات اصول فقه بومی‌تر و شیعی‌تر شده، دستبندی ادله زنی، دستبندی ادله عقلی و نقلی، دستبندی ادله شک که شما بعدش تو این وحید بهوانی اینجا یه نقطه میذاره زن و شک کنجا بررسی میکنه، بس شما تو اصول شیخ انصاری مبتنی بر حالات مکلف کنن کتاب نوشتی، خیلی اینجا مهم میشه. بعدش اصول عملیه کاملا بحث میشه، کاملا بحث اصول عملیه میشه که اصول عملیه اینجا دستمندیاش میاد و تا میرسیم به دوران شیخ انصاری که دوران شیخ انصاری تا حدودی ما مثلا میشه حدودا قرن 18-19 میلادی، مثلا ما هزار قرن 12 شیخ انصاری باشه، متولد قرن 12 باشه، خب میشه حدودا قرن 18 میلادی. انگار
قرن
18 میلادی میشه که تو قرن 18 شما دیگه با دوران مدرنیته مواجهی، کلن با یه دوران متفاوت تری مواجهی که حالا من یه بخونم و بعد وارد این فضا بشم. صلوات فرسی من ولی یعنی همین مختصر شون چون نبست محمد. حالا کتاب فواید حالیه که کتاب مهمه وید بهرانی هم انشالله. استاد شیخ انصاری نیست ها. نه شیخ انصاری کتاب نخل نارنج خوندین؟
بله.
شیخ انصاری کلن زائقه مسافرتش بالا بوده، بهبهان، اصفهان، چند سال کاشان، تو کاشان میره مباحثه، ولی خب خودش میگه شاگردی کردم. یه چیز اینجوری
سه سال
نار کنید. من اینو بگم آنها مطابق نمیشونم بگیم باز بدون شیخ انصاری، ولی این جمله از آغاز بگیم اینجا برای خودم مهمه. قرن 19 که اوج تحقیقات علمی در عالم غرب میباشد، عبارت از قرن جدایی دین و طرد دین از صحنه زندگی. این تفکر در کشور ما هم اثر گذاشت و پایه های اصلی دانشگاه ما بر مبنای غیر دینی گذاشته شد. علما از دانشگاه روگردان شدن و دانشگاه هم از علما و حوزه‌های علمی روگردان شدن. آقا این پدیده ملالت‌بار هم در حوزه علمیه و هم در دانشگاه سوء اثر گذاشت. در حوزه‌های علمیه سوء اثر گذاشت، زیرا علمای دین را صرفاً به مسائل ذهنی محدود و محصور کرد و آنها را از تحولات دنیای خارج بیخبر نگه داشت. پیشرفت‌های علم از نظر آنها پوشیده ماند و روح تحول‌گرایی و ضرورت تحول در فقه اسلام و استنباط احکام دینی که همواره در تحولات عظیم جهانی چنین تحولی در استنباط دین و فقه اسلام وجود داشته است. یعنی میگه همیشه در میگن همیشه در تحولات عظیم جهانی تو تحولات استنباط فقهی ما اثر گذاشته و فقه برای رفع نیاز جامعه مستند به قرآن و سنت در حوزه ها از بین رفت. حوزه ها از واقعیت زندگی و حوادث دنیای خارج و تحولات عظیمی که به وقوع میپیوست بیخبر ماندن و به یک سلسله مسائل فقهی و غالبا فرعی فقهی محدود شدن. مسائل اصلی فقه مثل جهاد، تشکیل حکومت و اقتصاد جوامع اسلامی و خلاصه فقه و حکومتی منزوی و متروک و نسک منسیا شد و به مسائل فردی و فرالفرد و غالبا دور از حوادث و مسائل مهم زندگی توجه بیشتری گردید. این ضربه بود که به حوزه‌های علمی وارد آمد و دست سیاست ها هم از این استفاده کرد و با تبلیغات و روش‌های شیطنت آمیز هرچه توانستن حوزه‌ها را از تحولات زندگی دور نگه داشتن. این میشه فقهش. من میگم تو عرفانش هم دنبال بگردید، تو فلسفه‌ش هم دنبالش بگردید. از قرن 19 به بعد که حالا من یه بار داشتم بهتون تو اون گزارشام گفتم شما از قرن شما مثلا با بحث‌های معاملات به صورت جدی در فضای فقهی ما جدی میشه. معاملات چرا؟ چون اون طرف شما سرمایه‌داری داره بزرگ میشه، تو قرارداد سرمایه‌داری بزرگ میشه، عقد به عنوان یه انشای اعتباری انسان‌ها داره بزرگ میشه و شما هی دائم در فقه خودت داری بهش میپردازی. اگر باب اجاره در یه دورانی از فقه شما یه باب بود و میگفت که اجاره کردن مکروهه، الان در دوران معاصر عمده عقودی که شما الان میبندید اجاره است، عمده عقودی که میبندید. اما عقدی ها چی دیار؟ عقدی هست تو زمین که اجاره ای نباشه اصلا، کاری که الان میکنید پول در میارید براش خیلی
فروش،
نه پولی که شما در میاری ازش پول در میارید، خیلی فروش تو باید میخری. خب پول در
بازاری
نه نه بازاری نه عمده شنه عمده اجاره است، خیلی فروش هست مردم کارمندا اجاره است، شما تو مؤسسه پول در میارید این همه اجاره است، اسنپ اجاره است، کارگرا اجاره هم عمدتاً اجیره هم عمدتاً. خب شما ارتزاق نداری، چیزی به عنوان ارتزاق دیگه نداری.
من بیشتر بازار و
مغازه و اینا همه شدن درسته، کی پول در میاره؟ یه تعداد بازاری پول در میاره، ولی عمده طبقه شما که 11 میلیون کارگر داری، 11 میلیون کارگر که یعنی حولاش 30 میلیون جمعیت شما میشن، خب که بالغ از بیشتر از 30 میلیون هستن، 40 میلیون خوردی هستن، اینا همه اجیر هم میگه. الان طلبا همه اجیر هم میگه، اجیر نیستن؟
اشعریت
هم شعریت که تو پولش حساب نمی کنی، که اونجا که داری برای مؤسسه کار میکنی میشه اجیر دیگه. مثلا
بازار
هم
داخل
مغازه نشستی
یا اجیر
صاحب مغازه هست؟ اونا هم اجاره هست دیگه. شما همین الان امام نکن، یه زمانی امام جماعت شما پول نباید میگرفته که اومد یه حق اصلا مسئله عوض شده توی لغه شما میبینید، مسئله اونجا ارتزاقی بوده، مجبور شده اجاره یلش بکنه. اصلا چی دیمان ارتزاق الان داریم ما؟ ارتزاق اصلا
چیه؟
دقیقه ارتزاق چیه؟ اصلا مسئلهش دیگه تو ذهن ما نیست. ارتزاق اینی که آقا نکن شما یه با پول کار رو میدی میشه اجیر، پول کار رو میدی، یه با پول پست رو میدی. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا این مثلا میگه مؤذن، من الان میخوام یک سر وقت آقای طاهری رو بگیرم از اون بگه برای ما، این پسته چقدر ارزش داره که من پول بدم به آقای طاهری؟ میگه آقا پول فراغت وقت اون مؤذن رو میدی. مثلا میگه آقای طاهری با همه مشغله هایی که داره این یک ساعت وقتی که میخوام ازش بگیرم این مؤذنی اینقدر هزینش. خب ارتزاق مبتنی بر نیاز عمدتاً. الان شما شهریتون مجیریه در اصلش، چرا باید طلبه ای که مثل من درس خارجی از شما بیشتر شهریه بگیره؟ چه دلیلی داره؟ دلیل منطقی چیه؟
هر
نه چی شرکوی تر
هزینه
تو هزینه زندگیش ایناست مثلا
بچه
بیشتره دهیش بگه اینه دهیش بگه این نیست که
درم پایی اماله
چهار تا بچه چهار تا دو تا بچه سه تا بچه ده خب اصلا آقا مثلا اون چه دهیلی داره مثلا طلب درس خارج شهریش بیشتر باشه چیه بابا چی دهیلش هیچ دهیلی نداره
شاید
هم بشن بیاد دست خارج زنی دست خارج دقیقا ارتضا بینید که میان میگه آقا اینو مثلا آره میگین آقا چون اونجا هم تو دیده عجیر بونه و خود میکنی با اون تا حدی ولی میگین آقا خود این آدم سه تا بچه داره، من اون باید برای سه تا چهار تا بچهش وقت بذاره دیگه، وقتی که خالی میشه برای درس خوندنش میگه هزینش چقدره. دقت کردی؟ میگه آقا این صندلی ارزشش چقدره، نگو اون آدم چقدر کار کرده، این صندلی آوردش اینقدر میتونی وقت بذاری اون. اصلا به خاطر این شما پست‌های اصلی جمهوری اسلامی تو اصلا کی گفته رئیس جمهور عجیبه؟ رئیس جمهور ارتزاق باید بکنه. این داره شما چون ممکنه تو نظام پرداخت مثلا حکومت اسلامی هر چی پستت میره بالا حقوقت کمتر باشه، حقوقت کمتر باشه، اصلا مشوقه مالی کمتر میشه. اینجوری نیست که مثلا موقعی که فیشه حقوقی چیز شده گفته من بیشتر چون درس خوندم بیشتر پول در میارم. آقا درس خوندن شرط وجوبه باشه، من موقعی که شما میخوام اینجا استخدام کنم بعد اگه درس بیشتر خوندی شما استخدام میکنم، ولی از اینجا وقتی استخدام شدی دلیل میشه حقوق تو بیشتر باشه. که کی گفته درس خوندن اون ورش این حقوق بیشتر گرفتن؟ خب لذا اصلا ارتزاق یه چیز مقفوله برای ما. آقا جواله چرا عقدار نمیبندیم؟ الان یک کسی مثلا قدرت تایپش بالاست، 10 تا زبان هم یاد گرفته، این آدم باش کار ساعتی بسته میشه، اون آدمی هم که این مهارت رو نداره باشگاه ساعتی بسته میشه. بعد کی سود میکنه الان تو این تعامل؟ کی سود میکنه کار ساعتی؟ نه نه، تو این دو نفر کی سود میکنه؟
مهارت داره
اون که مهارت نداره دیگه. من چون تایپ ده انگشتی بودم، یه صوت یه ساعته 20 دقیقه میداد، نیم ساعته 45 دقیقه، اون که برای 3 ساعته پیاده میکنه، اون بلد نیست کار تحقیق میکنه، 10 ساعت وقت میذاره، من برای 2 ساعته کار تحقیق میکنم دیگه.
البته پیلی پشترم کار میگیره پشترم
پشترم خودم پشترم کار میگیره اصلا من کار هر بکنی یه ساعت دیگه 20 ساعت اونم 20 ساعت
مثلا جفتون مثلا دو کار دارم هر کار من 4 ساعت دارم
تو
بعد مثلا میشه که در کلان 10 در روز 10 ساعت فرصت داره الان کی میشه اصلا میکنه
این رو
پول کار کردن
زیادترشون میگیره دیگه.
مثلا
پوشیده
میشه اون
اونم باید 3
ساعت
تایپ بده
مثلا
چی
چای
بخوره. خب من اون تایپ
من چه ساعت تایپ
میکنم؟ مثلا شما فقط 2 ساعت تایپ میکنید
مثلا
در اون 5 شو بریم
مثلا میشه
تقریبا
2 تومن.
خب
درسته؟
خب اون حالا اون
میخواد چه پیاده بکنه؟ مثلا میگم 4 ساعت تا
خب حالا شما چرا از اون رو چون فکر کنن همه آدم ها میخوان آقا یه خروجی بدن، آقا میخوان اینو بسازن، شما تو 2 ساعت میسازی، من تو 10 ساعت به خاطر عدم مهارت من بیشتر پولشتر رو میگیرم.
حالا چیزی
که دست نستاری بده بیشتر بشن طرف بیشتر. بله اون چون دست کار فرما از آخر میخواد پیروز بشه اون جوریه، ولی من دارم طرف کارگرش رو حساب کن، طرف کارگرش اینجوری نیست دیگه. طرف کارگرش چون شما کلا کارمند خونه عجیبم عجیبه عجیب ساعتی دولت، شما عقد اجاره عقد مکروه بوده رو به صورت گسترده گذاشتی که بعد فقه شما اگه قبلا اجاره یه باب بود الان درس خارج اجاره دادی مفصل اجاره بحث میکنن. اینا دقیقا بازخورداییه که از جریان سرمایه‌داری اومده اینجا. فقه شما دیگه کلا معاملاته، در این اینکه خیلی درست رو باید هم بخونی، ولی میبینی اصلا اون زاویه دیگر کلا نمیبینی. معاملات اینجا پرمنش، یه حجم عظیمی از بحث معاملات دیگه داریم، حجم عظیمی از بحث معاملات داریم، و اینه یه با این زاویه ببینید چه اثراتی تمدن قبل گذاشت به وضعیت فقهی ما. ما اصلا دیگه همین الان مضاربه، مضاربه عامل پول نداره قبول داری؟ سرمایه‌دار پول داره دیگه. الان مضاربش چجوریه؟ برعکس، اون کسی که کار میکنه پول داره، شما که پول میدی پول خود داری. قبول داری؟ مضاربه اینه دیگه، من اصل سرمایه رو میزنم یا شما برو کار کن برای من، دستور زیانم شریک، یه پول مشتی هم معمولا دادم. ولی الان مضاربه برعکسه، پولای خود خود رو میدیم یه آدمی که پول گنده داره کار میکنه. این کلن عقده چپه شده دقیق کردیم؟ چون شما در این دوران داری تفقه میکنی و اگر نظام مثلا شهید متعدی میگه بزرگترین مسئله دوران و مسئله سرمایه داری، مثلا سرمایه داری نشنسی نمیفهمی چرا شنبه ترتیب شد
یه حادی مسئله
خب چون نمیده چرا ترتیب، چون کلن بازار موجوده مبتنی بر اون سرمایه اون داره میچرخه و مبتنی بر اون فرهنگش هم میشینه دیگه. اصلا استدلال فرهنگی اصلا جوابگو نیست در مقابل اون، چون اصلا منطقش با الگوی تو حل میکنه، مثلا اصلا الگوی دیگه ای داره برای حل و خیلی از مسائل دیگه کلا کم کم حذف میشه. یعنی شما اگر یه دورانی داشته به اسم ودیعه و عادیه، اصلا عقدش الان تو دوران ما خنده داره، اصلا چی به همه شما؟ الان ما نهاد اجتماعی عمومی به اسم ودیعه داریم، ودیعه حق پول گرفتن در مقابلش حالا با میدونید که اشکال اصلا پول نباید طرف شرط کنید، ولی الان شما امانت داری خیلی امانت داری حرم حضرت معصوم و امام رضا میدید، امام رضا ایزان پول میگرفت، امانت داری پولی هم شما الان راهن میدید کیف که میدید برای این امانت داری پول میگیره. خب اونجا ودیعه، اونجا ودیعه نمیدی که، اونجا در مکان استفاده میکنی ودیعه، نه اونجا ودیعه نمیدی، آره اونجا پول میگیره یا ودیعه است دیگه، عقد کردی دیگه، عقدت میتا پول میشد دیگه، آره. ولی اصلا چیزی بخونه ودیعه و عالیه نداری، یعنی شما دیوار داری دیجیکالا داری برای فروش، ولی الان نرم افزاری نداریم که مثلا بگی آقا من ودیعه عالیه میدم. چون میدونید چرا ودیعه عالیه مهمترین مسئلهش چیه؟ با ودیعه عالیه با این زاویه که میگم بخونید، مهمترین دلیل توی ودیعه عالیه که حتی در قضاوت که میگه آقا من ادعا میکنم با آقا مصطفی مثلا میگم آقا من این دستمزد کاغذی رو به شما ودیعه دادم، تو دادگاه میام میگم من ودیعه دادم، خب بعد آقا مصطفی میگه نه شما چیزی ودیعه نداده، بعد خب قول کی مقدم میشه؟ اونی که نداده مقدم میشه. دلیلش چیه؟ میگه لعنه ها امینون، میگه چون اون امینه. شما تو ودیعه عمده دلیلی که داره همش حق میده به کسی که ودیعه گرفته چرا؟ میگه چون امینه. چون شما اساسا دیگه نهاد امین بودن تو حیث فرنگی تو از بین بردی. وقتی از بین بردی، وقتی من دهت طلا تو خونه دارم میخوام از قوم بدم بیدم به کی بدم؟ اون موقع یه ریشتفیدی بوده تو محله بوده، یه آدمی بوده ودیعه رو میگرفته دیگه، خب. ولی وقتی شما کلن نهاد امین بودن از جهت فرهنگی از بین بودی، ودیعه هم کلن از بین میره. نداشت چی؟ میخوایی محکم الان که بانک میگیره دیگه، بانک هم میخوایی بدهی؟ نمیدونم هزینه های تو این من اینا رو کلی مفصل تعریف کردم. پولی که برای ودیعه بانک ها میگیرن، اصلا یه بخش درآمد بانک ها بخاطر ودیعه است. مثلا میگه صندوق 2/20 اینقدر ارزش، تو میخوای بری شهرستان پول میدی، این صندوق نگه میداره برای یه طلا رو بده، یه پول امانت صندوق میگیره. اصلا تو ودی پول گرفتن اشکال داره؟ رفت نمیتونه شرط خیلی دو پول بده به من، اصلا بخاطر امین بودن از اومده داده، نه بخاطر این که مثلا شما الان اینجا بهتر نگه میداشتی. ولی اومده اون شن امین بودن رو حذف کرده، با تو پول بیشتر میدی بهتر نگه میدارم برای دیگه. درسته عقدای شما، یعنی شما مکاسب از اول تا آخرش میخونی، کلا داری عقد معاملاتی رو میخونی دیگه، ولی عاریه کلا تو مکاسب هم نمیبینی. خب چون اونا پشتوانه فرهنگیش منتظر پشتوانه اقتصادیش بودن و الی ماشاءالله که من یه بار میشینه توضیح بدم این عقدا چرا به هم خورده. تو فقه شما یکی از نقاط تحولی فقه مسائلشه، فقط مختصات استنباطیش نیست. اینجا کلا شما با یه مسائل دیگه مواجهید، اونم دنیای سرمایه‌داری که واسطاش در دانمایی میشه که معاملات خیلی مهم میشه و مهم هم هست و نظم اقتصادی مهم. ولی اینکه جنبه های دیگه میبینی هی در حال کمرنگتر شدنه و نوع استنباط ها داره ضعیف میشه، این باستابی که از اون فضا داره دیگه. حالا من هفته این نیم ساعت اولی که درس بدم به اینجا میده و حتی نگو ما حتی بگم فرهنگیش هم بگم، ما تا دوران شیخ انصاری زعیم سیاسی بود با زعیم فقهی متعدد یکی هم شیخ طوسی محقق کرده که شهید اول، هم زعیم سیاسی هم زعیم فقهی هم. از دوران شیخ انصاری به این وقت نه، ما یه زعیم های فقهی داریم و یه زعیم های سیاسی داریم. یعنی شما میبینی که تو دوران مثلا از بعد از صاحب عضوه شما یه زعیم فقهی داری مشخصه کیه، مثلا میام یه آقای خویی زعیم فقهی ماست، ولی زعیم سیاسی شما یادم دیگه است، مثلا خاندان صدر میشن تو عراق، حتی توی تفکیکات هم مؤثر نیست. شیخ انصاری زعیم سیاسی نمیتونه بگی بوده، زعیم فقهی بوده. درسته، ولی قبل این وقتی معروف کرده که زعیم سیاسی زعیم فقهی ما هستیه. این هم باز بیه باستابایی که تو نهاد اجتماعی ما گذاشته که بعد دیگه تو دوران امام باز تودودی به هم نزدیک میشه این فضا. ولی خواستم بگم آقا ما برای رفتن مختصات فقهی و دوران شیخ انصاری بعد فقط با یه استنباطات فقهی مواجه نیستیم، سطح مسائل فقهیمون داره جا به جا میشه و دیگه اینجا بحثای سخت شروع بوده میشه که شاید مطلبی میگه مادر یه ام مسائل دوران ما مسئله سرمایه‌داریست و هر کسی میخواد کار کنه اگه این مسئله رو نفهمه نمیتونه جواب درستی به مسئله بده دیگه. دیدم میشه و ما با این مسئله اونجا اصلا استنباطای فقهیمون هم ناظر به این بحث نگاه بکنیم، نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم و دائم ناظر به استنباط فقهیش بحث بکنیم. این از این سوال هست.
الله